بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر أثر حافظ بن حجر عسقلاني رحمه الله، تولد 773 هجري وفات 852 هجري، رسيدين بجلسه 29. بحث در مورد اسباب طعن در راویه. مصنف رحمه الله میگه ثم الطعن يكون بعشرة اشیاء بعدها اشد في القدح من بعد، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. سپس طعن میباشد به 10 چیز، یعنی طعن در راوی با 10 چیزه. بعضی از این طعونات شدیدتر در قدح و در خدشه ایجاد کردن از بعضی دیگر. 5 تا از اینها تعلق داره به عدالت راوی و 5 تاشون متعلق به ضبط راوی. پس طعناتی که در راوی زده میشه 10 چیزه و مسلمان بعضی از طعنات شدیدتره و حدیث را به درجه وضع میرسانه و بعضی خفیفتره از قبلی، به ضعیف جدن میرسونه و همینطور پایین تر تا به ضعیف میرسونه. خب حالا این 10 طعنی که وارد میشه در راوی و خدشه ایجاد میکنه در عدالتش، بعضی به عدالت راوی تعلق میگیره و بعضی به ضبط و حفظ راوی. 5 تا از 10 تا 5 تا به عدالت تعلق میگیره و 5 تا به ضبط. ولم يحصل الاعتناء بتمييز احد القسمين من الاخر لمصلحه اقتضت ذلك وهي ترتيبها على الاشد فالاشد في موجب الرد على سبيل التدلي. خب لأن طعن اما ان يكون، خب تا به آخرش که حالا میخونیم انشاءالله. خب حالا میگه که همونطوری که گفتیم 10 طعن که وجود داره 5 تا تعلق میگیره به عدالت و 5 تا به ضبط. پس ترتیب منطقی اینه که خب مثلا 5 تا که متعلق به عدالت ذکر بشه و 5 تایی که متعلق به ضبط هم ذکر بشه جداگانه. خب یا اول این اول اون، فرقی الان نداره. بالاخره 5 تا که تعلق داره به عدالت، این 5 تن یکی پشت سر دیگری آورده بشه 5 تا، بعد اونهایی که تعلق میگیره به ضبط 5 تا یکی پس از دیگر آورده بشه. خب حافظ ابن حجر رحمه الله میگه خب ترتیب در اصل باید چنین باشه تا اینکه مشخص بشه که این طعن متعلق به عدالت و این طعن متعلق به ضبط. وقتی که هر کدوم جدا آوردیم. اما میگه من این کار رو نکردم، بلکه به حسب اشد، یعنی این طعن شدیدتر اول آوردم، بعد دومی یک مقدار از قبلی شدتش کمتره آوردم، بعد سوم که شدتش از قبلی باز کمتره، و شماره چهار هم طعنی که آوردم از شماره سه شدتش کمتره، شماره پنج هم همینطور از چهار پایین تره، از شدتش کاسته شده، و همینطور تا شش، هفت، هشت، نه و ده. پس به حسب شدت ضعف و قلت آن میگه شماره به این ترتیب آوردم، یک، دو، سه، چهار تا ده. خب وقتی که از این جهت بیاریم، اون تعوناتی که به عدالت یا به ضبط تعلق میگیره قاطی میشه دیگه، قاطی میشه اونجا. خب پس میگه من، درسته که قاطی میشه، ولی به حسب شدت ضعف و قلت آن آوردم، و اونطوری که تقسیم اولی کردیم که پنج تا تعلق به عدالت میگیره جدا بیارم و پنج تا به ضبط، این کارو نکردم. میگه چرا این کارو کرده؟ چون که طالب علم که بخواد تشخیص بده اون پنجتایی که متعلق به عدالت یا متعلق به ضبطه، خیلی براش راحته، ساده است. ولی مهم در فن مصطلح حدیث اینجا اینه که ما شدت ضعف و قلت آن بفهمیم، تا اینکه حکم صادر بکنیم بر اینکه اگر خیلی شد، یعنی ضعف شدید باشه، نهایت آن میشه موضوع. کمتر باشه میایم مثلا منکر. به حسب پایین بیایم فایدهش بیشتره، یعنی به حسب شدت و ضعف ترتیب بندی بکنیم فایدهش بیشتره، تا اینکه بخوایم پنج تا عدالت متعلق به عدالت رو جدا بکنیم و متعلق به ضبط پنج تا جدا بکنیم. چون که اون طالب علم راحت میفهمه، حالا اگر خودمون بیایم این دهتا رو، این دهتا تن رو بخوایم بگیم، شما راحت میتونید بفهمید که این تن متعلق به عدالت شخصه یا به ضبط و حفظ شخصه. خب حالا اولین تن دروغ راوی، راوی دروغ بده، به نظر شما متعلق به عدالت شخصه، یعنی عدالتش تن، در عدالتش تن وارد میشه، یا در ضبط و حافظه اش؟ میبینیم که دروغ بگه راوی ربطی به حافظه شخص نداره، ربطی به عدالت داره، یعنی واضحه. پس کذب راوی تعلق میگیره به چی؟ به عدالت راوی. تهمت او به دروغ، یعنی متهم بشه اون شخص به دروغ، ربطی به عدالت داره یا به حافظش داره؟ میبینید که ربطی به حافظه نداره، باز به عدالت داره. خب فحش غلط، غلط فاحش داشته باشه، روایت میکنه هی اشتباه، خب آیا این ربطی به عدالت داره یا به حافظش داره؟ خب مشخصه به حافظش اینجا داره، به ضبطش. غفلت، همیشه غفلت میکنه، سهو میکنه، این سهو و غفلت ربطی به حافظه شخص داره یا به عدالتش؟ مشخصه به ضبطش. فسق، شخص فاسقه، مثلا زنا کرده، خب این تعلق داره به حافظه شخص یا به عدالتش؟ مشخصه به عدالتش. پس دیدیم که تقسیم بندی که بخوایم بکنیم، این تعونات را به حسب عدالت و ضبط، یعنی هر طالب علمی فوراً میفهمه. اما اگر بخوایم به حسب ضعفش شدیدتر به طرف پایین بریم، ضعفش اقل ترتیب بندی بکنیم، فایده زیادی داره در مصطلح حدیث که همونطوری گفتیم که به آن تعلق میگیره که این حدیث موضوعه یا منکره، یا مثلا به حسب ادراج مثلا بشه چطوره، در چه مرتبه قرار میگیره و همینطور که بریم پایین تر. خب حالا ششم، وهم. وهم باز تعلق میگیره به عدالت یا ضبط، مشخصه به ضبط. مخالفت بکنه راوی با سقطر از خودش مخالفت بکنه، این ربطی به عدالت نداره، مشخصه به حافظش داره ربط داره. جهالت یعنی ما مجهول باشه اون شخص نزد ما، مجهول باشه اون شخص نزد ما. خب این مجهول بودنش تنه در عدالت اون شخصه، نه در حفظ او. یعنی میگیم عدالتش بر ما ثابت نیست هنوز، پس ربطی به حافظش نداره، پس ربط داره به عدالت. بدعت، کسی که در عقیده بدعت میاره، این ربطی داره به عدالت، به حفظ ربط نداره. سوء حفظ، خب مشخصه به عدالت ربط نداره، سوء حفظ متعلق به ضبطه. خب پس تقسیم بندی که ابن حجر رحمه الله کرد این 10 تن رو به حسب عدالت و ضبط نکرد، که 5 تا متعلق داره به عدالت اول بیاره، 5 تا متعلق به ضبط بیاره بعد، چون که فایده زیادی در اون نیست و طالب علم اینا رو میتونه راحت تشخیص بده. اما اون چیزی که خیلی خیلی مهمتره اونه که از لحاظ شدت ضعف و قلت اون ما بفهمیم که این تعونات در چه رتبه قرار میگیره، این خیلی برامون مهمه. پس بخاطر همین ابن حجر رحمه الله به این طریق دستبندی میکنه. خب بعد میگه لأن الطعن اما ان یکون، خب حالا یک، لکذب الراوی فی الحدیث النبویه بان یروی عنه صلی الله علیه و سلم ما لم یقله متعمدا لذلک. خب حالا الان این 10 طعن رو پشت سر هم میاره ولی توضیحات اون و هر کدام که متعلق به چه حدیثی میشه اون دیگه مفصل بعد میخونیم انشاءالله. پس الان اینها رو یکی پس از دیگری به ترتیب میخونیم بدون تفصیل، فقط داره معرفی میکنه و بعد به هر کدامشون از همون شماره یک گرفته تا 2 تا 10 دیگه به تفصیل انشاءالله در موردشون خواهیم خوند. حالا پس اولین تن چیه؟ میگه لأن تنه، چون که تن یا میباشد به دروغ راوی، راوی دروغ میگه در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، بین که روایت بکنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم آنچه که رسول الله صلی الله علیه وسلم اونو نگفته، متعمدن لذالکه، و اینم عمدن این کارو میکنه، به عمد میگه نه به سهو اشتباه. خب این یکی، پس الان فقط داریم معرفی میکنیم ما، یا حالا همین یکی اولی حدیث میشه موضوع و بحث در مورد حدیث موضوع مفصل انشالله بعد از این 10 تعنی که به ترتیب بیان کرد اونجا میخونیم انشالله، البته در جلسه بعد میخونیم، چون که این جلسه دیگه فرصت نمیشه، فقط همین 10 مورد رو میخونیم. خب دوم چیه؟ او تهمته بذالک بان لا یروا ذالک الحدیث الا من جهته و یکون مخالفا للقواعد المعلومه و کذا من عرف بالکذب فی کلامه و ان لم یظهر منه وقوع ذالک فی الحدیث النبویه و هذا دون الابده. خب یا تهمت او به آن، یعنی به دروغ، یعنی متهم بشه به دروغ. چطور متهم به دروغ میشه؟ به اینکه روایت کرده نشه آن حدیث مگر از جهت او. این یک، یعنی این حدیث از طرف او فقط وارد شده، دیگه کسی دیگه این را روایت نکرده. بعد هم و می و باشد مخالف قواعد معلوم، قواعد معلوم از دین که ضرورتا مشخصه، فهمیده میشه. پس مخالف باشه به قواعد معلوم در دین و هم خب این یکی، و همچنین کسی که شناخته بشه که دروغ میگه در کلام خودش ولی ظاهر نشده دروغ از او که واقع بشه در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس شخص متهم به کذب، وقتی گفتن فلانی متهم به کذب، متهم به دروغ، دو حالت داره. یکی این که حدیثی بگه که مخالف باشه با قواعد معلوم در دین به ضرورت، و فقط این حدیث از طرف او وارد شده. و دوم کسی که در محاوره روزمرهش دروغ میگه، ما از دروغ شنیدیم، یه معامله کرده، دروغ داده، بالاخره در زندگی روزمرهش به مردم دروغ گفته، ولی در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ نگفته. خب پس این شخص با این دو حالتی که گفتیم متهم میشه به دروغ. اما اولی این بود که در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم به عمدن دروغ گفته. خب بعد میگه به هذا دون الاوله، و این کمتر از اولیه، درجهش پایین تره از اولی. خب این دوتا. سوم چیه؟ سومین تن او فحش غلطه، ای کسرته، فحش بودن غلطش یعنی کسرت آن، یعنی غلطش بسیار باشه. این سومی. چهارمی چیه؟ او غفلتی عن الاتقان، یا غفلت او از اتقان. این چهارمیه، یعنی این شخص یعنی غفلتش شدیده تا جایی که انسان شک میکنه در عقلش، در هوش و ذکاوتش. میگیم این کمهوشه، یعنی یا مثلا میگن مثلا این احمقه، خیلی نمیفهمه چیزی. چونکه یه وقتی میشه، خب راوی فکر نکنید که فرشته است، خب یه وقتایی میشه، زندگی پیش میاد، انسان ممکنه در طول زندگی با چیزای زیادی مواجه بشه، چیزایی که اصلا در تصورش نبوده. به خاطر همین راویانی میبینیم که در آخر عمرشون آلزایمر گرفتن، خب مختلطین. اینا همش بحث در علم حدیث که چطور ما به احادیث آنها ما تعامل بکنیم. خب یک راوی هست که وقتی که حدیث شنیده از کسی میشنوه، خب میاد به ما روایت میکنه، میبینیم که فقط یعنی کسیه که حمل کرده حدیث رو میرسونه به ما، میبینیم که کارهایی که انجام میده انسان عاقل انجام نمیده، خب ولی حدیث به ما گفته. خب حالا آیا به هر کسی ما میتونیم احتجاج بکنیم؟ بس یعنی علما در علم حدیث تمام جوانب رو در نظر گرفتن. حالا شما فکر بزنید امام مالک رحمه الله میگه تو مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم خیلی کسانی هستن که یعنی زهدشون و صلاحشون و تقواشون خیلی بالاست، پایبند نماز و اذکار و اوراد و همه اینا هستن و صلاح و تقوا دارن، ولی من ازشون حدیث نمیگیرم. چرا؟ چون که اینها صاف و ساده ان، یعنی همه رو مثل خودشان حساب میکنن، فکر نمیکنن ده کسی پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ بده. پس اینا هر کسی هر حدیثی به آنها گفت قبول میکنن، چونکه همه رو مثل خودشان میپندارند که فکر میکنند که دیگه چونکه اسلام اومده، اسلام کسی مسلمان دیگه دروغ نمیگه. خب نمیدونند که خیلی هستن که ضد اسلام میخوان کار بکنن، در لباس اسلام میان. خب اینا صاف و ساده اند، درست صالح مؤمن متقی، ولی امام ابن مالک رحمه الله میگه ازشون حدیث نمیگیرم. بس حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگه تعارف با کسی نداریم. خب پنجمی، او فسقهی ای بالفعل والقول مما لم یبلغ الكفر و بینه و بین الاول عمومون و انما افرد الاول لکون القدح به اشد فی هذا الفن و اما الفسق بالمعتقد فسیاتی بیانه. خب یا فسق او، فسق راوی، خب میگه یعنی فسق به فعل یا به قول تا وقتی که به کفر نینجامه، چون که روایت کافر که اصلا پذیرفته نیست. پس فسق یا با فعل یا با قول. فسق با فعل مثلا زنا بکنه، فسق با قول مثلا غیبت میکنه، نمامه، همیشه کارش همینه. بعد میگه و بینه، یعنی بین فسق و بین اولی عمومه. اولی که خوندیم یعنی دروغ باشه دیگه، کذب، یا کذب دروغ در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا دومی که کذب بود، دروغ بود در سخن با مردم. خب این دروغ گفتن باز فسق قولیه، درسته؟ فسق قولیه. اما میگه چون که این دروغ گفتن در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم به اون اشاره کردیم، یعنی اون مورد خاصی داره، حدیث خاصی داره، و دروغ گفتن به مردم ولی در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ نداده، اون هم متهم به کذب، یک اصطلاح خاصی براش گذاشتیم. میگه درسته این هم فسق به قول اینها، ولی جزء این حسابش نکردیم، چون که بین فسق که داریم میگیم، بین این فسق و بین اون کذب عموم وجود داره، یعنی این کذب داخل فسق قولی میشه، ولی ما چون اصطلاح خاصی براش گذاشتیم این مد نظرمون نیست دیگه، واضحه دیگه، مشخصه. و بعد میگه و انما افرد الاول و اولی ما جدا قرار دادیم، یعنی کذب را جدا قرار دادیم، چون که قطح در آن شدیدتره در این فن، قطح در آن شدیدتره در این فن. و مسلمه که شخص چون که ما میخوایم حدیث صحیح به ما برسه، حدیث صحیح رسیدن اینه که شخص صادق باشه. خب حالا دروغ بگه این خدشه دارتر میشه اون شخص، تا اینکه مثلا ما دروغ از این نشنیدیم ولی مثلا غیبت میکنه، نمامی میکنه، یا فسق فعلی انجام میده اما دروغ از این نشنیدیم. خب درسته این هم خدشه ایجاد میکنه در عدالتش، خب ولی مرتبش طبیعتا از اولی پایین تر میشه دیگه، اون اولی شدید تره. بعد میگه و اما الفسق بالمعتقد فسیاتی بیانه، اما فسق در اعتقاد، خب بیانش خواهد اومد که اونجا میخونیم در مورد بدعت میخونیم. اما بدعت همون بدعت در اعتقاده که خب باز فسقه دیگه، ولی اون در بحث شماره 9 یعنی بدعت راوی اونجا اون قسمت قرار میگیره. او وهمه به ان یروی علی سبیل توهمه، یا وهم راوی به این که روایت میکنه بر سبیل توهم. خب این ششمی شد. خب هفتمی، او مخالفته ایل سقاط، یا مخالفت بکنه، یعنی مخالفت بکنه با سقاط. خب این هم تن وارد میشه. حالا چقدر مخالفت میکنه؟ مثلا میبینید که خیلی مخالفت میکنه، این دیگه کلن حدیثش دیگه رد میشه. یا مخالفت اندک کرده، یک در یک حدیث، دو حدیث. خب این بحث در این مورده که این راوی حالش چطور میشه. او هشتم، او جهالته به ان لا یعرف فیه تعدیل ولا تجریح معین. خب یا جهالت او به این که شناخته نشه در او تعدیل و نه جرح معینی. خب جهالت هم میخونیم انشاءالله. مثلا گفتن روایت کرده محمد بن عبدالله، یه نفر زید از محمد بن عبدالله روایت میکنه، دیگه هیچ کسی دیگه روایت نمیکنه، یا فقط دو نفر از او روایت میکنن بس، ولی و این محمد بن عبدالله هم جرح و تعدیلش معلوم نیست برامون. مثلا گفتن محمد بن عبدالله کوفی، کسی در موردش حرف نزده. خب این بحثا رو انشاءالله میخونیم در جهالت راوی و بحثای دیگر که مفصل اونجا میاد. نهمی، او بدعته و هی اعتقاد محدث علی خلاف المعروف عن النبی صلی الله علیه وسلم لا بمعاندت بل بنوع شبهت. نهم یا بدعت او. خب بدعت راوی یعنی بدعت چی اینجا؟ اعتقاده. بدعت در چی؟ در اعتقاد. و آن اعتقاد آن چه که احداث کرده شده باشه بر خلاف معروف از رسول الله صلی الله علیه و سلم، مانند بدعت های اعتقادی که بعضا در طول تاریخ بوده، مثل خوارج. خب یه سری اعتقاداتی داشته اند، یا جهمیه بودند یه سری اعتقاداتی داشتند، یا مجسمه بودند خب یه سری اعتقاداتی داشتند، معتزله بودند. خب بحث در مورد این جور چیزاست، یعنی بدعت‌های اعتقادی. خب حالا این بدعت‌ها چطوره؟ راوی چه بدعتی بیاره و حالش چطور باشه که ما حدیثش رو رد بکنیم؟ یا بدعتی آورده، بدعت آورده ولی حدیثش بعضا به اون عمل کرده میشه. خب اینها بحث ها رو انشاءالله در بدعت راوی میخونیم. خب اون بدعتی که میاره نه به معانده است بلکه بنابه شبهه است، یعنی این بدعتی که دچار آن شده از جهت شبهه است، از جهتی که خودش فکر میکنه که این بدعتی که داره انجام میده، این کاری که انجام میده، فکر میکنه کار خوبیه و حقه، چونکه او فرض میکنه، این او تصور میکنه، یعنی شبهه نزد او وجود داره که فکر میکنه این کارش ثوابه، یعنی درسته، نه به این که معانده بکنه، عنیدی در بیاره، یعنی بفهمه که این کارش باطله و به عمدن بیاد دفاع بکنه از آن عقیده فاسد خودش و بفهمه که باطله. خب بس بحث بدعت انشاءالله میاد. دهم، او سوء حفظهی و هی عبارتون. خب دهم، سوء حفظش. خب اینجا سوء حفظ، خب بدی حفظه دیگه، یعنی حفظش بد باشه. خب بعد اینجا دقت بکنیم، و هی عبارتون در بعضی از نسخه ها اومده، و هی عبارتون عن من یکون غلطه اقل من اصابته، این در بعضی از نسخه ها، در بعضی هم اومده و هی عبارتون عن ان لا یکون غلطه اقل من اصابته. حالا خود ابن حجر رحمه الله در همین دهمی که سوء حفظ باشه که بعدها انشاءالله توضیحش میخونیم، در اونجا خودش میگه میگه المراد بهی، یعنی مقصود به سوء حفظ، میگه من لم یرجح جانب اصابتی علی جانب خطئی، یعنی مرجح نباشه جانب اصابت آن بر جانب خطایش. سوء حفظ به این میگن. خود ابن حجر میگه ها در قسمت سوء حفظ که توضیح میخواد بده، چون گفتی همه اینها الان دهتا رو فقط نام برد الان. خب حالا همین دهتا از شماره یک شروع میکنه تفسیر توضیح میده خیلی. خب حالا در سوء حفظ انشاءالله که بعدها میخونیم، خود ابن حجر میگه، میگه من لم یرجح جانب اصابتی علی جانب خطئه، کسیه که مرجح نباشه جانب اصابتش بر جانب خطاش. پس سوی حفظ چیه؟ خودش میگه جانب اصابت مرجح نباشه بر جانب خطا. پس اگر جانب خطا مرجح باشه، یعنی جانب خطاش بیشتر باشه از ثوابش، این میشه سوء حفظ، درسته؟ خطاش، چون که داره میگه سوء حفظ اینه که جانب، یعنی اصابتش مرجح نباشه بر خطاش. پس اگر خطاش بیشتر شد از اصابتش، یعنی اون روایتی که خطا انجام میده بیشتره از روایتی که درسته، با ثقات دیگر درست برابری میکنه روایتش مثل ثقات دیگره، پس اگر خطاش بیشتر باشه میشه چی؟ و ثوابش کمتر باشه، خب این سوء حفظ حساب میشه. یا برابر باشه خطاش و اصابتش، هر دو برابره، مثلا 50-50، خب این باز سوء حفظه. خب پس الان سوء حفظ از کلام خود ابن حجر رحمه الله در همین کتاب نزهه که انشاءالله میخونیم فهمیدیم سوء حفظ چیه. حالا میاییم به این عبارت که گفتیم در نسخه نورالدین عطر رحمه الله که انتخاب کرده اینه که، چون که گفتیم دو نسخه وجود داره، یکی که وهی عبارتون عمن یکونو غلطه اقل من اصابته، عمن یکونو، که این نسخه نورالدین عطر رحمه الله اینه. اما نسخه های دیگر اومده عن لا یکونه، عن لا یکونه، خب حالا عن لا یکونه علما میگن که این موافقت میکنه با اون چیزی که خود ابن حجر رحمه الله در جلو که الان توضیح دادیم میاد. پس چی میشه؟ میشه وهی عبارت عن ان لا یکون غلطه اقل من اصابته، و اون عبارت از این که نباشه غلطش کمتر از اصابتش، غلطش کمتر از اصابتش نباشه. و پس غلطش کمتر از اصابتش نباشه، یعنی غلطش بیشتر باشه اصابتش کمتر، یا غلطش و اصابتش برابر باشه، میشه سوء حفظ. حالا اون نسخه که هی عبارت عمن یکون غلطه اقل من اصابتی سوء حفظ، و آن عبارت از این که از کسی که باشه غلطش کمتر از اصابتش. خب غلطش کمتر از اصابتش باشه، خب این که سوء حفظ نمیشه، این که سوء حفظ نمیشه. خب پس این ایراد از این نسخه گرفته شده. پس در نسخه خطی هم وجود داره عمن یکونو، هم وجود داره عن ان لا یکونه. خب خیلی ها همین عن ان لا یکونه رو ترجیح دادم و گفتن که عمن یکونو خطاست، و میتونید به شرح نخبت الفکر اثر ملا علی قاری اونجا مراجعه بکنید، و الیواقیت و الدرر هم شرح نزهت الفکر باز اثر شیخ عبدالرؤوف مناوی رحم الله عن الجميع. خب بعد از اون حالا میاد تفصیل، میگه فالقسم الاول و هو التعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. حالا این دست ده قسمت که خوندیم از قسم اول شروع میکنه. قسم اول بود تن به سبب دروغ شخص در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، که این حدیث موضوع نامیده میشه. خب پس حالا قسمت اول میشه حدیث موضوع، و بحثش که انشاءالله دیگه در جلسه بعد میخونیم انشاءالله. و بعد قسمت دوم میاد که متهم به دروغه، و همینطور یکی یکی، و چه احادیثی و نامگذاری شدن اون تن رو نام میبره اونجا هم. مثلا قسم اول تن در راوی بود به سبب دروغ دادن در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون حدیثش چی نامیده میشه؟ موضوع. خب بعد بقیه رو نام میبره انشاءالله. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.